أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. دلیل اول بیان محقق خراسانی بر امتناع بود که متضمن چهار مقدمه است. ایشون از این چهار مقدمه نتیجه گرفتند که اجتماع امر و نهی عقلا ممتنعه. خب ما عرض کردیم این مقدمات باید مورد رسیدگی قرار بگیره. مقدمه اول رو بررسی کردیم و عرض کردیم که تضاد بین احکام به اون معنایی که ایشون فرموده این اشکال داره. اما مقدمه دوم که حالا ما اجمالاً دیروز هم دربارش توضیحی دادیم، در واقع حالا یه اضافه ای هم امروز میخوایم داشته باشیم، در واقع برای این ذکر شد که اثبات بشه متعلق واحده. یعنی چون در مقدمه اول آقای آخوند فرمودند بین احکام تضاد وجود داره، بناچار در مقدمه دوم به دنبال اثبات این بود که متعلق امر و نهی واحده. چون اگر متعلق متعدد باشه موضوع تضاد تحقق پیدا نمی کنه. در واقع در مقدمه اول ایشون اصل کبرای تضاد بین احکام رو بیان کردند، در مقدمه دوم به دنبال این بودن که خب چون وحدت متعلق هست پس تضاد پیش میاد. مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که اون چه متعلق امر و نهی است فعل مکلف در خارجه. بیانشون هم اجمالاً اینه که حکم نمیتونه به عناوین و اسماء متعلق بشه، چون عناوین و اسماء موجب حصول مصلحت و غرض از حکم نیستن. اونی که غرض از حکم شرعی و امر و نهی را تأمین می کند چیه؟ نفس ما یستر من المکلف خارجه. محصل غرض و هدف مولا که مثلا مصلحتی عائد مکلف بشه، خود اون فعلی است که مکلف در خارج ایجاد میکنه اینه که متعلق حکم قرار میگیره. حکم به چیزی متعلق میشه که محصل غرض و تأمین کننده هدف مولا باشد. عناوین و اسما که اصلا خودشون چیزی نیستند که بخواد به وسیله اونها غرض حاصل بشه. اینا یه عناوین انتزاعی هن. عناوین انتزاعی متعلق حکم نمیتونن باشن. این دلیلیه که مرحوم آقای آخوند برای تعلق امر و نهی به ما صدر عن المکلف الخارج به عنوان تأمین کننده غرض مولا ذکر کرده شد. خب حالا اینجا عرض به حضور شما، البته خود این مقدمه از ناحیه بعضی از جمله محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته. برخی هم اساساً به آقای آخوند اشکال کردند که این مقدمه هیچ اثری در بحث ندارد. یعنی ذکرش در این مقام بیفایده است. وقت هم به اصطلاح آقای آخوند ایراد کردن که بالاخره یک مقدمه معناش اینه که وقتی دلیلی آدم ذکر میکنه و نتیجهی میخواد بگیره و این رو مبتنی بر مقدماتی میکنه، معناش اینه که هر یک از این مقدمات در حصول نتیجه تأثیر دارن. اگه شما یه مطلبی رو به عنوان مقدمه استدلال ذکر کنی که بود و نبودش تأثیری در نتیجه بحث نداشته باشه، خب این ذکرش بیفایده است. بعضی از بزرگان معتقدند لا وقع لهذه المقدمه از لا اثر لها فی المطلوب، این اثری در مطلوب نداره، لذا اصلا به اصطلاح ذکرش بی وجهه. رو صاحب منطقه الاصول گفته جلد 3 صفحه 86. بر این اساس گفتن که خب اشکالی هم که محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند کرده، این اشکال هم لا وقع له، لا وقع للاشکال علیها، نه خود این مقدمه وقعی برش میشه گذاشت و نه اشکالی که محقق اصفهانی به این مقدمه کرده این لا وقع له. حالا این که عرض به حضور شما چرا لا وقع لهذه المقدمه، خوب دقت کنید،
ایشون به طور کلی میگه اصلا این مقدمه بود و نبودش بی اثره. بیان ایشون اینه، میگه ببینید به طور کلی اگر اون وجودی که در خارج تحقق پیدا کرده و از مکلف صادر شده، این نمیتواند دو حکم در موردش ثابت بشه، چه ما متعلق حکم را مثل آخوند همون وجود خارجی بدانیم، چه متعلق حکم را عنوان بدانیم. ببینید ایشون اصلا از یک افق دیگری وارد میشه و میخواد بگه این مقدمه لغو و بیفایده است، چون اساسا با وجود وحدت خارجی متعلق یمتنع و ثبوت الحکمین، هم از این که ما متعلق را خود این موجود خارجی بدانیم، همین فعلی که صدر عن المکلف، چه متعلق حکم را عنوانی بدانیم که بر این وجود خارجی منطبق شده. خب میگه اما این که اگر متعلق حکم خود اون وجود خارجی باشد، فامتناع و تعلق الحکمین بهی واضحون، این که بگیم خود اون فعلی که از مکلف صادر شده، همون نمازی که در مکان قصبی خونده که عنوان قصب و عنوان صلات متصادق شده اند بر اون، اون قطعا نمیتونه هم متعلق وجوب قرار بگیره هم متعلق حرمت. این امتناع تعلق وجوب و حرمت به خود اون وجود خارجی واضح و روشنه، نیاز به توضیح نداره. اما اگر متعلق را ما عنوان قرار بدهیم، یعنی دو عنوانی که هر دو عنوان منطبق بر همین وجود خارجی و فعل خارجی شده اند، چرا در این صورت تعلق الحکمین یا ثبوت الحکمین ممتنعه؟ دقت کنید اینجاش مهمه. ایشون میگه برای این که خب این حکم چه وجوب چه حرمت بالاخره به یک غرضی تعلق گرفته، حالا فرض کنیم این غرض حتی ممکنه یک غرض شخصی باشه، ولی بالاخره کسی که امر میکنه این ناشی از اراده ایست که در اوست، کسی که نهی میکنه این ناشی از کراهتی است که در نفس او شکل گرفته. این که ما میگیم تعلق حکم به اون وجود خارجی ممتنعه، به اعتبار دو عنوان ممتنعه، این نه برای اینه که امکان ندارد اراده و کراهت با هم در نفس او شکل بگیره، بلکه به دلیل دیگری است. چون ممکنه کسی بگه آقا حالا این از ادله امتناع یکیش همینه که بعدن خواهیم گفت، میگن آقا اصلا امکان نداره یه چیزی هم واجب بشه وجوب بهش تعلق بگیره هم حرمت، چون یمتن او اجتماع الارادت و الکراهه فی نفس المولا، اصلا معنا نداره آدم هم از یه چیزی به یه چیزی اراده بکند و هم از اون منزجر باشه، هم خوشش بیاد هم بدش بیاد، هم مبغوض باشه هم محبوب باشه، اصلا این معنا نداره. دقت بکنیم، میگن دلیل امتناع ثبوت دو حکم یا به تعبیر دیگر اجتماع الحکمین نه به این جهت است، بلکه به چه جهت؟ میگه برای اینکه این موجود خارجی بالاخره وجودش عنوان صلات برش منطبقه، عنوان قصد برش ممتنعه، برش منطبقه، و این عنوان خارجی، این موجود خارجی که عنوان صلات برش منطبقه یا عنوان قصد برش منطبقه، بالاخره یا باید واجد مصلحت باشه یا واجد مفسده. نمیشه هم دارای مصلحت باشد هم دارای مفسده. اتفاقا این خودش یکی از ادله امتناعی که ما حالا ذکر خواهیم کرد. فعلا در مقام رد مقدمه دوم آقای آخوند ایشون اینو گفته، میگه وقتی این چنینه، وقتی وجود خارجی در آن واحد نمیتواند هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده، یعنی هم مصلحت راجحه هم مفسده راجحه باشه، اون وقت چطور میخواد تعدد عنوان مشکل رو حل بکنه؟ چطور میخواد حکم متعلق بشود به این دو عنوان که اینها منطبقند بر یک وجود، که اون یک وجود هم مصلحت داشته باشه هم مفسد؟ بر این اساس اصلا امکان تعلق اراده و کراهت به دو عنوان نیست. نتیجه چیه؟ دقت بکنید، ما فعلا با این بخش کلام ایشون کار داریم، با اون اصل مسئله که به مقدمه دوم برمیگرده. حالا دلیلش خودش مستقلا قابل رسیدگی است و ما انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد. دقت بکنید، حواستون هست؟ ایشون پس ادعاش اینه مقدمه دوم لغوه، این که حکم متعلق به وجود خارجی و فعل خارجی صادر از مکلف میشه، این لا وقع له. چرا؟ به این دلیل که در هر فرض و در هر صورت، چه ما بگیم حکم متعلق شده به وجود خارجی، چه بگیم متعلق شده به عنوان، علا ای حالن ثبوت الحکمین فیه ممتنع اون، تعلق الحکم بهی ممتنع اون، چه مستقیم به خودش متعلق بشه چه از طریق دو عنوانی که اون دو عنوان منطبق بر اون هستند. در هر حال ثبوت الحکمه، ثبوت الحکمینه فیه ممتنع. پس دیگه چرا بیاییم بگیم، حالا دلیلش هم گفتیم، چرا بیاییم بگیم عرض به حضور شما منظور از چیز، بیاییم بگیم متعلق حکم فعل خارجی صادر از مکلفه نه عنوان. چرا اینو بگیم؟ چون هر کدام که باشد یمتن و تعلق الحکم به. پس به نوعی ایشون میخواد بگه ایشون میخواد مقدمیت مقدمه دوم را در استدلال مرحوم آقای آخوند انکار بکنه. درسته؟ اون وقت دلیل بر عدم ثبوت حکمین فیه را عرض حضور شما بیان کردن. حالا ما فعلا با دلیل ایشون کار نداریم، اینکه حالا در هر صورت حکم ثابت نمیشه و ممتنع ثبوت الحکمین، دلیل ایشون براش ذکر کردن. خب میخوام ببینیم این درسته یا نه، آیا مقدمیت مقدمه دوم ملغاست؟ اینجوری که ایشون گفتن لا اثر لها فی المطلوب، یا نه فیه اثرون. اینو در منطق الاصول جلد 3 صفحه 87 ایشون فرموده مرحوم آقای روحانی. بله نه اونا باز جهاتش فرق میکنه. ببینید وقتی ما میگیم فی موضوع ان واحد، جهاتش هم اگر بخوایم یکسان بگیریم نمیشه. بله اون من جهت، اون من جهت اخرى، ولی این که در فرزند نسبت به یک مسئله اونم از یک جهت بخواد هر دو با هم مجتمع بشه، این نمیشه. پس ببینید، اما راجع به اصل ادعای ایشون که به هر صورت ثبوت الحکمین ممتنع است، این به نظر میرسه خب جای بحث داره. ثبوت الحکمین به لحاظ عنوانین لا اشکال فی، ما این رو بعدن هم توضیح خواهیم داد مفصلا، قبلا هم اشارتا گفتیم. بله
مسلماً اگر بخواد با
یکی بودن وجود بدون لحاظ دو عنوان دو حکم به یک فعل صادر از مکلف متعلق بشه، این محال ممتنه. بگیم همین کار، همین کاری که صدر عنه هم واجبون هم حرام، این قطعا نمیشه. ولی اگر ما به نوعی که حالا در آینده خواهیم گفت میگیم آقا وجوب به یه عنوان خورده، حرمت به یک عنوان دیگر، حالا درسته این دو عنوان به نوعی در فرد واحد متصادق شدن، اون تأثیری در متعلق حکم نداره. پس اگر ما گفتیم بودن دو عنوان یا نبودن دو عنوان تأثیر داره در مطلوب، و گفتیم اگر دو حکم تعلقشون به دو عنوان ولو منطبق بر واحد باشند ممتنع نیست، قطعا نیاز به این مقدمه داریم. ایشون انکار کرده این مقدمه را و مقدمیتش را و تأثیرش را در مطلوب تنها به این دلیل که لا فرق فی امتناع ثبوت الحکمین بین این که متعلق اون دو حکم اون وجود خارجی باشه یا متعلق دو حکم دو عنوان باشه. این حرف درست نیست، به نظر ما فرقه. بله اگه بخواد هم وجوب و هم حرمت متعلق بشه به یک فعل موجود در خارج، حالا صرف نظر از اون اشکالات دیگری که هست، این ممتنه. ولی اگر ما دو تا عنوان درست کردیم و گفتیم تعلق الحکمین بهما جائزون ممکنون، قطعا این مقدمه باید بیاد. پس آقای آخوند این مقدمه رو برای استدلالش باید بیاره. اگر میخواد امتناع رو نتیجه بگیره باید بگه حکم متعلق شده است به چی؟ فعل خارجیه یا فعل المکلفه فعل خارج، حالا اینجوری بگیم فعل المکلفه فعل خارج. چون اگر غیر این را متعلق قرار بده معناش چیه؟ یعنی اگر بگه دو تا عنوان اینجا هست حتما امتناعی وجود نداره، تعلق الحکمین بهی جائزون بهما جائزون، این یکی. اما اون مطلبی که ایشون برای اثبات این ادعا بهش تمسک کرد و به عنوان دلیل برای بی اثر بودن این مقدمه ذکر کرد و به عنوان دلیل برای این که حتی اگر دو عنوان هم تصویر بکنیم باز تعلق حکم ممتنعه، تعلق الحکمین ممتنعه، اون دلیلشون هم محل اشکال. این که عرض به حضور شما
نمیشه یک حکم در آن واحد، وجود خارجی در آن واحد مشتمل بر مصلحت و مفسده، اونم هر دو راجعه، مصلحت راجعه، مفسده راجعه باشه. این چیزیست که ما بعدا انشاءالله به عنوان یک امر مستقل اون رو بررسی میکنیم. بنابراین چیزی که در مورد مقدمه دوم لازم بود اشاره بشه این بود که بعضی از بزرگان اصل مقدمیت این مقدمه را در استدلال مرحوم آخوند انکار کردن و دلیل و بیانشون هم ذکر شد، لذا لازم بود این مسئله معلوم بشه که آیا بالاخره آخوند این ربطی به درست بودن و درست نبودن حرف آخوند هم نداره ها، ما هم حرف آخوند رو بهش اشکال داریم، ولی این که برای اون مطلوب و نتیجه مورد نظر به این مقدمه نیاز داره یا نه، خب صاحب منطق الاصول میگه به این مقدمه نیازی نیست، اما ما میگیم اگر به اون نتیجه بخواد برسه به این مقدمه نیازه. این حالا مطلبی بود که در مورد مقدمه دوم باید گفته میشه. خب اما در مورد مقدمه سوم، خب اصلش که حالا بررسیش به یه معنا موند، مقدمه سوم این بود که تعدد عنوان لا یستلزم تعدد المعنون، یعنی تعدد عنوان موجب از بین رفتن وحدت معنون نمیشه، و برای این مسئله استشهاد کردن به اسماء و صفات خداوند تبارک و تعالی که با این که متعددند اما هیچ وقت موجب تعدد ذات نمیشه، یعنی عدم تعدد ذات واجب الوجوب با این که عناوین منطبق بر او متعددند، خود این شاهد بر این است که تعدد العنوان یا لا یستلزم تعدد المعنون. خب در مورد این مقدمه محقق اصفهانی اشکالی کرده، ما دیگه فقط اجمالا گفتیم دیروز که این مقدمه عرض به حضور شما اصلش فی الجمله مورد قبوله، بله تعدد العنوان عرض به حضور شما لا یستلزم تعدد ال، اما این للتأمل فیه مجال. دقت کنید مرحوم محقق اصفهانی به کلیت این ادعا اشکال کرده، میگه نه همه جا اینطور نیست که تعدد العنوان لا یستلزم تعدد المعنون، بلکه برخی موارد به گونه ایست که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست، اما بعضی جاها این چنین هست، یعنی تعدد عنوان یستلزم و تعدد معنون را. اما اون جاهایی که لا یستلزم تعدد المعنون را میگه مثل علت و معلول. ببینید میگن ما دلیل و برهان داریم در برخی موارد که شیء واحد
که مطابق یا معنون دو عنوان، مطابق دو مفهومه. این به هیچ وجه اطلاق دو عنوان بر اون موجب تعدد خود معنون نمیشه. مثلا ببینید، شما یک چیز رو در نظر بگیرید، یک چیز تارتن هم عنوان علت برش منطبق میشه، هم عنوان معلول. به اعتبار اون چیزی که اون را به وجود آورده عنوان معلول برش منطبق میشه، به عنوان این که از او چیزی صادر میشه عنوان علت برش منطبقه. یه چیزی میتونه نسبت به مافوقش معلول باشه، نسبت به مادونش ها علت. پس دو عنوانه، عنوان علیت، عنوان ها معلولیت. شیء واحد هم عنوان علت برش منطبق میشه، هم عنوان معلول. ولی این از اون مواردی است که تعدد عنوان به هیچ وجه مستلزم تعدد معنون اصلا نمیتونه این دوتا بشه. درسته دو عنوان داره، ولی یه چیز بیشتر ها، چون شیء واحد به ما هو واحد محال هم علت باشه هم معلوم، ولی دو عنوان برش منطبق هم هست. دقت فرمودید؟ اما یه قسم از معناوین یا مفاهیم به گونه ای هستن که یستلزم ذلک، یستلزم تعدد المعنون. خب حالا اینا چی هن؟ اونایی که مستلزم این هستند، عرض به حضور شما، اینا خودشون دو دستند که حالا دیگه شون وقت گذشته، اینو فردا انشاءالله عرض میکنم.